خرابه این
خرابه
اون رو محکم شده خرابه
تا تهر
اساسا ترس بشه هر شده هست بسم الله الرحمن الرحيم وعلمنا أن فيكم رسول الله ويطيعكم في كثير من الأمر عملتم ولكن الله انتبه إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ما در اینجا در واقع بحثمون در دنباله همون آیه هفتم از سوره مبارکه حجرات، اما این آیه هشتم علارغم که از نظر آیه یک آیه مستقلی است ولی دنباله همون آیه هفتمه، یعنی آیه هفت و هشت در حقیقت یه مطلب دو بقیه رو میگه که این فضلا من الله و نعمت و الله علیم و حکیم تزییدیست بر اون جزات مقدس پروردگار در آیه اول فرمودن. ماهیت این دو خصوصیت رو که در آیه اول خداوند فرمود این ماهیت رو مشخص میکنه و اون ماهیت محبت و گرایش افراد به طرف ایمان هست و زینت دادن ایمان در دلهای مؤمنین. این دو خصوصیت ملاک بود و معیار بود برای اینکه انسان ها رشد کنند و رشد اونها منوط است به این دو واقعیتی که در انسان ها وجود دارد: حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم فضلا من الله و نعمه. بگه این خصوصیتی در افراد وجود دارد، گرایش به ایمان و زینت دادن ایمان در دلهای مردم، این فضل خدا و نعمت خداست. والله علیم حکیم. اون زیدشو عرض میکنم خب این فضل من الله و نعمه که این که انسانها دارای فطرت ایمان هستند و خداوند ایمان رو در دل اینها زینت داده است، این کدومش فضله کدومش نعمت؟ و فرق بین فضل و نعمت چی هست؟ خب در اینجا در حقیقت ما این نکته رو عرض میکنیم، بعد فضل و نعمت رو فرقش رو عرض میکنیم. دیگه میگه فضل من الله و نعمه در واقع نسبت به حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم یه لفظ و نشی مشوشه. فضلا من الله زینت ایمان در دلهای مردم هست، نعمت حبب الیکم ایمان اصل فطرته. خدا دو کار کرده در ذات انسان و در ساختار وجود انسان، گرایش به ایمان رو خداوند قرار داده، علاوه بر این که در باطن انسان فطرت ایمان گرایی و فطرت خدا گرایی وجود دارد، علاوه بر این خود ایمان رو هم در دلهای مردم زینت داده. اینکه کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان در مقابل حبب الیکم الایمانه، که فطرت انسان ها نسبت به ایمان گرایش دارد، از فسوق و کفر و عصیان هم متنفر از دین ساختار فطری بشر هست. اما انسانی که در یکم ساختار فطری هست، علاوه بر این خداوند ایمان رو در دل او هم زینت داده. زینت ایمان قید از تحبیب ایمان ایمان خود فطرت ساختاری انسان هست، اما زینت ایمان یک کار دیگه است علاوه بر او، که ذات مقدس پروردگار نتیجه ایمان، منافع ایمان، امتیازاتی که ایمان در زندگی داره، امتیازاتی که باعث می شود ایمان انسان رو در مسیر اصلی انسانیت کاملا حفظش کنه، این رو خداوند متعال این امتیازات رو در دل انسان زینت داده. و خب در مقابل اون زینت شیطانه که میگه لعزینن نلهم، که بس جا عرض کردیم ما. و زینت غیر از تحبیبه. بعضی از آقای ناردن زینت و تحبیب رو یه جور معنا کردن. و زینت ایمان در دلها همین است که انسان ها فطرت خداگرایی دارن، فطرت ایمان گرایی دارن. اینجوری نیست، زینت ایمان یه چیز اضافه است بر فطرت. فطرت جزء تکوین و ساختار انسان است، فطرت خداگرایی، اما زینت ایمان یه کار اضافه است که ذات مقدس پروردگار در دل انسان ها قرار داده، که انسان ها اصلا منافع ایمان، مزایای ایمان رو براشون در دل اونها آرایش کرده، به جوری که انسان ها غیر از او هرچی از کنار بگذارن. خب اونی که در حقیقت نعمت خداست، اون اصل تحبیب ایمانه. این که دلها گرایش به ایمان دارد و فطرت ایمان در انسان ها قرار دارد، این نعمت خداست. چرا؟ چون فرق بین فضل و نعمت این است که نعمت عبارت است از اون چه که در وجود انسان برای زندگانی انسان و کمال انسان لازمه، اینها همش نعمتی. رابر اصفهانی در کتاب مفردات نعمت رو میگه الحالت الحسنه، اینجوری معنا میکنه، زیباترین حالت ها، بهترین حالت ها اون نعمت ها. الحالت الحسنه یعنی علایال حالت حسنه انسان، اون جاییست که همه امکانات تکامل انسان و ابزار کمال انسان در انسان وجود داشته باشه. این نعمت به یعنی من حالت حسنه همینه دیگه، هر موجودی حالت حسنه داره. و حالت حسنه آقای اینجا خامونه داره خاکی چیزی میده بیرون را خودی و این دستگاه داره، خودی دستگاه داره خاموش میده. بله، حالت حسنه انسان این است که شاید او یکی نباشه، یه حتی اشکال بیمه. حالت حسنه انسان این است که فن قضیه داشتن این است جسم یا قضی برده و از او بکتر و من تو خودت بکنم. پس نعمت عبارت است از اون چی که در زندگی و در کمال انسان وجود و انسان دخالت داره. چون انسان اگر یه خصوصیت نباشه یه موجود ناقص. ما یه قاعده داریم، البته عنوان قاعده عنوان درستی نیست، ولی معقول رو عوض کنیم. این عنوان قاعده این است که میگن قانون تطبیق طبیعت با زندگی، ولی ما میگیم چون تخیل به طبیعت نیستیم، قانون تطبیق خلقت با زندگی. چون در زندگی درست کرد آقای آقا وارد درست کرد خودی درست کرد خاموشه. قانون تطبیق خلقت با زندگی، یعنی قانون تطبیق طبیعت با زندگی، یه قانون تطبیق خلقت با زندگی است. ما میگم در اصطلاح به اصطلاح طبیعی دان ها میگن قانون تطبیق طبیعت با زندگی، ولی ما که معتقد به خدا هستیم میگن قانون تطبیق خلقت با زندگی. ذات مقدس پروردگار هر موجودی رو که آفریده تمام ابزار بقای وجود و ابزار کمال وجود رو در او قرار داده. یعنی شما انسان هر موجودی مازنی اون چه جماد چه گیاه چه ایوان چه انسان قرار میکنه، هر چیزی که در زندگی لازم داره خود در او قرار داده. مثلا ملاحظه فرمایید شما یک گلی که در گرم سیری میروید و یک گلی که در سرد سیر میروید، اگر شما یک گلی را از دشت سیبری بردارید و ببرید در خط استوا بکارید، این گل در مقابل تابش آفتاب دوام نمیاره و میخشکد. در کنار او یک گل گرم سیری در مقابل اون آفتاب سوزان رنگ و زیبایی و طراوت خودش رو حفظ میکنه. گل گرم سیری رو بردارید بیارید در سیبری بکارید، خب اون چهره خشن و برف و یخ و سوز سرما رو از بین میبره دیگه، یا تا یه ساعت هم دوام نمیاره، به خاطر اینکه این برای او زندگی آفریده شده، برای زندگی او گل برای زندگی استوایی است، این گل برای زندگی قطبیه. اینی که برای زندگی قطبیه هست هیچ وقت در زندگی استوایی نمیتونه زندگی کنه، ابزار او زندگی در او قرار دارد. که نابالی یه مرغابی رو فرض کنیم، یه مرغابی خب به خاطر اینکه ابزار زندگی در آب دارد و هم ابزار زندگی در خاک داره، ابزار زندگی در آب داره، روی پرهای مرغابی یه چربی مخصوصی است که وقتی آب قرار در آب قرار میگیره بدن مرغابی میشه مثل یه کشتی رو آب و بین انگشتانش هم پرده‌هایی است که اینه که قایق پارو میزنه ای در آب شنا میکنه و پارو میزنه. لذا یه مرغابی ممکنه ماها از روی آب حرکت کنه، بر روی آب بنشینه، جز دریا و اقیانوس هیچی نبینه. از اون طرف مگر به خشکی برسه، پا داره در خشکی راه میره، منقار داره در خشکی دانه میچینه. این حیوان ذوحیاتینه، هم ابزار زندگی در آب در او هست، هم ابزار زندگی در خاک در او هست. اما یه مرغ خانگی ابزار زندگی در آب رو نداره. شما یه دو حوض کوچه یه خونه حوض خواب یه مرغ خانگی بیفتن نگیریدش خفه میشه، از بین میره، چون ابزار زندگی در آب در او موجود نیست. خب این طبیعت حیوانیست که برای دو زندگی آفرید شد. اینو میگن قانون تطبیق خلقت با زندگی. اون چه ذات مقدس پروردگار بر اساس قانون تطبیق خلقت با زندگی در انسان قرار داده است، این نعمت خداست. چشم من داده نعمته، گوش من داده نعمته، تمام ویژگی هایی که در جسم و بدن من ذات مقدس پروردگار قرار داده این نعمته، استعدادهای فکری در مغز من خدا قرار داده برای اداره زندگی، اینا همه نعمته. اون چی در کمال من و در زندگی من دخالت دارد این نعمت است. فطریات و گرایش های باطنی انسان، اهم از گرایش های غریزی و گرایش های فطری، گرایش های مشترک با حیوانات و گرایش های مخصوص انسان، اینها ابزار زندگی و ابزار کمال در زندگیه و همینا نعمت خداست. و من جمله نعمت خداگرایی که فطرت خداگرایی که خدا در ما قرار داده این نعمت خداست. اما اینکه علاوه بر این نعمت، اگر این فطرت در ما نبود ما ناقص بودیم، ما خلقتمون با زندگیمون تطبیق نمی کرد اگر فطرت خداگرایی در ما نبود. اما اینکه بیاد باز علاوه بر این فطرت خداگرایی ایمان رو در دل ما زینت بده، این دیگه فضل خداست، این زیادیه. چرا این رفتی به ساختار وجودی ما نداره؟ اگر ذات مقدس پروردگار این کار رو نکنه که زینه او فی قلوبکم، ایمان رو در دلها زینت بده، در خلقت انسان کم نگذاشته، خلقت انسان رو کامل کرده. و اما علاوه بر این زینه او فی قلوبکم، این ایمان رو در دلها هم ذات مقدس پروردگار زینت داده. پس این فضلا من الله و نعمه و الله علیم و حکیم. خب این خداوند متعال که اینها رو قرار در ما، یه هم در ارتباط با علم خداست، هم در ارتباط با حکمت خداست. اما در ارتباط با حکمت خداست، اون نعمت در ارتباط با حکمت خداست، به خاطر اینکه الله علیم حکیم، علیمون به فضل برمیگرده، حکیمون به نعمت برمیگرده. ذات مقدس پروردگار حکیمه، هر چیزی رو در جای خودش قرار میده، هر موجودی رو کامل میآفریند و هر خصوصیتی که در اساس زندگی و در اساس کمال ما دخالت داره این رو در وجود ما ذات مقدس پروردگار احداث میکنه. خلقت خدا خلقت حکیمان است، حکمت خدا اقتضا میکنه که ذات مقدس پروردگار فطرت و گرایش ایمانگرایی رو در ما قرار بده. علیم هست، میداند که این فطرت در مقابل زینت شیطان برد چندانی نداره. فطرت در ما قرار داده، اما در کنار فطرت گرایش های دیگه هم هست، منتها اون گرایش های دیگه رو شیطان میاد زینت میده، تقویت میکنه. در تعارض این گرایش ها ممکنه ما شکست بخوریم دیگه، چون خدا بنا داره کمال ما رو بر حسب اراده خود ما قرار بده. ما این که میخواییم به سوی کمال عبودیت پروردگار حرکت کنیم، باید اراده کنیم که به کمال عبودیت پروردگار حرکت کنیم. خب برای کمال عبودیت وجود ایمانگرایی و خداگرایی یک ابزاریست برای ما که یه ابزار به صورت فطرت در ما قرار داره. غیر از اون گرایش های باطنی دیگر هم که مشترک با حیوانات هستیم در ما قرار داره. شیطان کاری که میکنه در زینت خودش اون گرایش هایی که در تعارض با این فطرت هست اونها رو غلبه میده بر فطرت، یعنی جوری زینت میکنه که اون گرایش های حیوانی بیشتر تحریک بشود و در تعارضی که فطرت خدا گرایی با غریزه جنسی پیدا میکنه، غریزه جنسی فطرت خدا گرایی رو از بین میبره. این رو خدا میدونه که بر حسب کاری که داره شیطان میکنه در تعارض گرایش ها این گرایش خدا گرایی ممکن شکست بخوره در مزاج ما و ما به طرف اون گرایش های حیوانی اراده کنیم. با علم به این مطلب آمده و زینه او فی قلوبه کن، پس این فضلش مبتنی بر علم خداست که میداند برد این فطرت در مقابل سایر گرایش ها به خاطر حمایت شیطان و به خاطر پشتیبانی شیطان با زینت از اون گرایش ها این برد فطرت ممکن رسا نباشه. لذا آمده و زینه او فی قلوبه کن، بر این نعمت فضلی رو هم اضافه کرده. پس چون خدا علیم است این رو میداند، بر حسب فضلش زینه او فی قلوبه کن، ایمان رو زینت داده. و چون ذات مقدس پروردگار حکیم است، فطرت خدایگرایی که ابزار کمال است در ما قرار داده. این در واقع فضل من الله و نعمه الله علیم حکیم از این باب است. ما گاه از اوقات عباراتی که در آیات شریف آمده ما اینا را به یک عبارتهای شعاری برداشت میکنیم و از کنارش رد میشیم. این درست نیست. ذات مقدس پروردگار در قرآن کریم هر چی که میگه، یه جا میگه والله غفور رحیم، این غفور رحیم با اون مفاد آیه و با اون صدر آیه حتما در ارتباطه. بی جهت نمیگه که یه جا بگه غفور رحیم، یه جا بگه علیم و حکیم، یه جا بگه عزیز و حکیم، نه. این اصطلاحاتی ذیل آیه یه ذیل شعاری نیست، این یه واقعیتی با خود مطلب آیه محتوای آیه تناسب داره. الا شما در مقام تفسیر آیات قرآن از کناری ذیل ها نگذرید، جمله ها رو به عنوان جمله شعاری نگیرید و عبور بشید کنید. گاهی از اوقات در همین ذیل ها یه نکاتی به دست میاد که اصلا در معنای خود آیه اثر میکنه و چه بسا اگر ما توجه نکنیم نتونیم به برداشت صحیحی از اصل آیه داشته باشیم.
استاد نمیشه یعنی من حکیمانو بگیم مثلا از اون بر سوال میشه، خب به ما هم اگه این فضل رو میداد، یعنی زینه او رو میداد به ما، یعنی کفار منافقین، ما مثل مؤمنین میشیم. بگیم علی ایمان حکیم، خدا میدونه این فضل رو به کی بده، حکمت داره، به کسی که فطرتش رو عمل کرده بر اساس حکمتش رو علمش این فضل رو میده به اون قسمت.
خواهش کجا معلوم گناه نداده فضل رو؟
نداده دی حبه به علیکم الیمان ندارم اونو زینه و فی قلوب کن
و اثبات شیعی نفی و عدایی نمیمونه
ندارم اینکه مشخص دیگه
چرا ندارم
اگه داشتن که خب ایمان می آوردن
خورده حجت خدا همینه خدا این کار رو کرده در این حال اونها ایمان نیاوردن و بر حسب اراده خودشون ایمان نیاوردن باید که خدا برای حجت تمام میکرده ایمان ثابت نمونه آیه شریف اگه مخصوص مؤمنین به مؤمنین میگه مؤمنین شما پیغمبر در بین شما هست و بود شما مطیع پیغمبر باشه پیغمبر مطیع شما نباشه اینی که یک الزام نیست یه اجبار نیست یه تحکم نیست که بر حسب این رسی خدا ورن هم به علیه کن ایمان و زیده هم بی غروب بکن که رو گفتیم در تفسیر آیه دیگه ببینیم اثبات شیعی نفی معدانه نمیگه که وقتی میگه خدا به شما این رو داده منظور این به دیگری نداده شاید به کفار هم داده
چرا برای؟ این مرحله رو بیان جوره تا بهشون این زیانه و فی قلوب کن بده ایمان باشه اما تو مرحله اول که به فطرت شونم خوش کنم خب دیگه زیانه ها اصلا نمیاد
ببین اصلا چه بسا ذات مقدس پروردگار برای که عمق جنایت و عمق شقاوت کفر کافر رو ثابت کنه حجت بر او تمام کنه زیانه و فی قلوب هم انجام میده این نیست که این مخصوص خود فضل پروردگاره فضل پروردگاره نه شامل مؤمنین نمیشه شامل کفار هم میشه یه جوری که فضل خدا فقط به افراد خاص اختصاص داشته باشه اما حالا اگه خداوند متعال این زینت رو نده و همون فطرتی که خلق کرده خلقت خدا کامله و میتوانه زینت هم نده میگه به دلهای شما مؤمنین ما ایمان رو زینت دادیم معنیش این است که به دلهای کافرین ندادن که ما یه رو استفاده نمیم
اصلا استاد بیرونه که از دایره ایمان کافرها بیرونه که بخواد اصلا زینتی باشه
خب بیرون رفتن خوشی با اراده خوشی هم بیرون خدا که بیرونش نگرده
که نمیاد تو دلشون که بخواد
چی؟
شما میفهمونه که خداوند برای اونها هم قرار میده شاید از باب فضلش از هر باب باشه خداوند برای اونها قرار بده
اینا
مثلا ایمان تو دل کافر قرار نگرفته که بخواد زینت بده
قراری حبه بده اون فطرت در همه خدا قرار داده
خب فرد خودشون قید بیان زینت در ایمان اینا اصلا ایمان ندارن که بخواد
زینت بده حبه علیکم ولی ایمان ایمان مفعول حبه است و زینه فی قلوبکم ضمیر زینه برمیگرده به ایمان پس حبه علیکم ولی ایمان وقتی ایمان رو خدا در دلها مورد گرایش قرار داده گرایش به ایمان رو در دلها قرار داده این فطرت خداییست در فطرت خدایی که مربوط به ساختار بشری است کافر و مسلمان شریک کافرم داره اون اگر فطرت خدا در مورد مسلمان قرار میداد در کافر قرار میداد ساختار وجودی کافر ناقص بود اون میتونه در مقابل خدا بینه ازم به حضورتون که احتجاج کنه خدایا همون طوری که او رو کامل قرار داده که منم کامل قرار داده ایمان میآوردم این حبب الیکم ایمان مالی میآورد همون طوری که حبب الیکم ایمان مخصوص از مؤمنین نیست این مخصوص مؤمنین باشه کافر حجت داره زینه فی قلوبکم مخصوص مؤمنین نیست نه از آیه ما استفاده نمی کنیم شاید واقعا اینجوری باشه اما آیه دلالت نداره که چون اثبات شیء نفی معادا نمی کنه
اگر تضییع نمی‌کرد تحریف می‌شد بی علت
فرضش بله
اگر تضییع ایمان بود دوست داشتن ایمان می‌شد بدون علت فرضش
نه خیر بینا اینجور نبود علائم گرایش های ما به هر چیزی که هست این گرایش ها گرایش های ذاتیه در گرایش های ذاتی تصویر وجود نداره تصویر مال فکر مال فطرت نیست در فطرت انسان چون اراده که در اونجا نیست ما چون در مغزمون میخوایم اراده کنیم به سوی فعل تمام خصوصیات تصویر میکنیم اما اگر ما یک گرایش بده به چیزی داریم درش تصویر دیگه معنا نداره به یک زاده میشه گرایش داره شما عرضم به حضورتون که فرض بفرمایید که بچه 2 سالتون یا بچه 3 سالتون یه وعده‌ای میدید بعد وعده رو وفا نمیکنید این وفا نکردن شما به وعده از دیدگاه یه بچه یک جرم هست چون خلاف فطرت او هست. در حالی هیچ تصویری برای وعد و وجوب وفای به وعدی به چند نداره، گرایش دیگر تصویر وجود نداره، گرایش مال فکر گردنه، فطرت و فکر مال داوجون اینه، در روی تصویر وجود نداره که باید منفعت ایمان چیه و گرایش پیدا بوده، گرایش پیدا بزنه در او بدون تصویر چیزی. زینم فی قلوبکم، این از خواهد در این گرایش ما دو تا گرایش داریم، یه گرایش داریم به طرف جرن جنسی، یه گرایش داریم به طرف خدا، یک جای خدا گرایی و او گرایش در تعارض قرار میگیرن. یک نفر برای که کام دل بگیر از این معشوقی باز حکم خدا رو زیر پا بگذاره، با خدا مخالفت داره دیگه. فطرت خدا گرایی او میگه نه خیر، تو بیا بنده خدا باش و به خاطر خدا از شهوت بگذر. شهوت میگه نه خیر خدا چیه، یا مثلا توجیه میکنه نفس رو و تو بیا بدر. شیطان این کاری زینت نمیره، اون گرایش حیوانی و گرایش مشترک رو تحریک میکنه با زینت بگیده، اون میاد غالب میشه بعد این فطرت خدا گرایی. این رو خدا میدونه، چون میدونه زیه نهوفی قلوبی کن، در مقابل رو زینت شیطان خدا هم ایمان رو زینت داده. فردا نگه آه شیطان من رو گول زد، چرا تو شیطان گول نزدی؟ تو چرا شبر شیطان غالب نشد؟ بذار زیه نهوفی قلوبی کن.
باستم
برم
این
تزیین
کم از
تحقیق
نمیاد، نگیم مثلا به ساختار انسان
رفتی
نداره، مثلا
تزیین نخیر در به ساختار نداره نخیر. او شما فطرت رو با فکر که باید زینت نوزیده، اما فکره، حالا اراده هست در ده چیز ده. فکر انسان تصویر بهتره از اوزاره بعد اراده میکنه، اما گرایش نخیر، گرایش یک فطری چیز مثل موجود چشم بسته هست، چه بخواد چه نخواد میره به طرف او. لذا خداوند در همین سوره مالکی یاسین می‌فرماید که ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، اگر ما می‌خواستیم تمس می‌کردیم چشمای اینا رو، یعنی اصلا بینش اینا رو از ما می‌گرفتیم و فانی می‌کردیم چشمای اینا رو و به همون راهی که می‌خواستیم اینا خودشون می‌رفتن، بدون اینکه تصویر کنن، بدون اینکه اراده کنن، بدون اینکه بفهمن نتیجه چیه، بدونه همه عربا میرفته. ما میگه کار نگرده، خود اینا را آزاد رو داشتیم با اراده خودشون، این مسیر رو انتخاب کنیم و مسیر دیگر رو و مسیر عوضی انتخاب کردن دیگر. پس بنابراین این عرضم حضورتون که علیمون حکیم هم بشه. خب حالا از این آیه رو داشت، آیه بعدی که حالا تا هر چقدر شد برسیم بود بیدیم برایش هم میدونه برفته هر ارزم حضورتون به این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل فاقسطوا ان الله يحب المقسطین. ببین از جمله مسائلی که ما در زندگی اجتماعی خودمون داریم مسئله ارتباطات اجتماعی است، یعنی الان ما غیر از اینکه زندگی فردی زندگی خانوادگی خودمون می‌گذرونیم، محور زندگی جمعی ما و زیست جمعی ما ارتباطات اجتماعی است که ما در یه جامعه زندگی می‌کنیم، در این جامعه افراد بایستی با یک دیگر در ارتباط باشند و این ارتباطات اجتماعی هر چقدر قوی تر باشه زندگی اجتماعی خیلی امن‌تر، راحت‌تر و پلتراش‌تر و از طرف دیگه پیشرفته‌تر. این ارتباطات اجتماعی هر چقدر ضعیف باشه، خب این زندگی اجتماعی هم رو به سقوط میره، ممکن بر اثر فقدان ارتباطات اجتماعی اصلا زندگی جمعی هم گسیخته بشه. خب این در بس این ارتباطات اجتماعی چین نقش مهم میداره در زندگی جمعی ما، وجود برخوردها و درگیری هایی که در جامعه وجود میاد، این بزرگترین ویروس آسیب دهنده این ارتباطات اجتماعی است. یکی آدم ها با هم دعوا میکنن، و هم نسبت به هم حقه رو کینه پیدا میکنن، برخورد میکنن، درگیر میشن، این ارتباطات اجتماعی رو به هم میزنن دیگه. مثلا به خودی اختلاف میندازه، با اختلاف ارتباطات اجتماعی هم میگه از هم گسیخته میشه. خب علاج یه قضیه شه، بس از طرفی هم برخورد ها در ایران نمیتونه بگه ما هیچ برخوردی در گیری تو جامعه وجود نیاره، به خاطر اینکه این عزم به حضورتون که در عرصه های همزیستی با هم خانه ها برخورد و درگیری به وجود میاد، به خاطر اینکه آدم ها دارن کنار هم دارن زندگی میکنن، گاهی از اوقات پیش میاد که از کار هم خوششون نمیاد دیگه، غضب میکنن دیگه، این ناخوشایندی بعضی کارها یه موجب اختلاف میشه، موجب درگیری میشه، فلان کس فلان قدم رو برداشت، فلان سخن رو گفت، شما بدون مدد دادن با یه همسری هم داره زندگی میکنه، زندگی خانوادگی با اون عرضه شدیدی که بین افراد خانه برقراره، بین دو همسر، بین پدر و فرزند، بین فرزند و برادر، پدر بین برادر و خواهر، خانه‌ها، این در برخوردها به وجود میاد که نسبت هم گلمن میشن، از کار هم بدشون میاد، از گفتن هم بدشون میاد، این مسئله از طبیعه که حاضر میشه. جهد دیگر وجود درگیری ها مسئله استکاک منافع با دیگره، باید اوقات به خاطری که منفعت یک انسانی با منفعت بنده تضاد پیدا کرده، او در صدد این است که برای جلب منفعت خودش به منفعت من ضرر بزنه، منفعت من از من ببره، من به او درگیر میشم. پس وجود درگیری ها برخورد ها در جامعه این عرضم بوده چیز طبیعی است. از این طرف هم عرضم به حضورتون که ارتباطات اجتماعی به عنوان یک شریان حیات جمعی و همزیستی انسان حرف اول رو میزنه. خب چیکار کنیم؟ این درگیری ها گاه اوقات مثل مسائل فردی هست، مثل سر یه معامله درگیر میشیم، سر یک اجاره خونه درگیر میشیم، سر یه محاوره و برخورد و گفتگوی با هم مثلا درگیر میشیم. گاه از اوقات نخیر درگیری ها درگیری های اجتماعی است، در جامعه طوائف قبائل اینا به جان هم میفتن و جریانی ما درگیر میشیم. ما شخصا این مسئله با هم نداریم، اما دو تا جریان که هر کدوم از مدت یک جریان هستیم، جریان ها با هم درگیر میشن، نتیجتا ما هم درگیر میشیم به خاطر اینکه ما در وجود و اجتماعیمون در اون جریان تعریف میشه و در اون جریان تفسیر میشه. وقتی جریان ها با هم به جان هم افتادن، خب طبیعی است که ما هم از هم بزرگتون که درگیری به وجود میاد. این درگیری جمعی از درگیری فردی از من به حضور نویانی بیشتره، و چون درگیری جمعی گسست اجتماعی بیشتر به وجود میاره، ولذا ما در اخلاقیات اجتماعی باستی توجه داشته باشیم درگیری های جمعی از من به حضورتون که برای ما پیش نیاد. خود وجود اخلاقیات اجتماعی مقدار مانعی درگیری جمعی هست، اما در این حال با همه مسائل ممکنه در یک جامعه که فاقد اخلاق اجتماعی است این درگیری ها بیشتر بشه و در واقع ارتباطات اجتماعی او جامعه رو دچار یک گسست بکنه. در درگیری های اجتماعی که درگیری های جامعه وجود میاد، اینجا دو چیز دخالت داره. یکی از هم حضورتون که مسئله وجود منافقه، جریان نفاق، این نفاق نفوذ می کند و این درگیری ها وجود میاد. یکی هم مسئله صدمه دیدن منافع، آدم ها در یک قشر تو جامعه هستن یا در یک از اون سنفی هستن که در اون سنف و قشر الان سنف دیگری داره منافع رو از بین میبره، حالا یا منافع سیاسی شو یا منافع اقتصادی شو، استکاک بین منافع به وجود آمده و لذا درگیری جمعی ایجاد میشه. حالا ایالا در درگیری ها درگیری جمعی خطرش به مراتب نسبت به خطر گسسته اجتماعی از درگیری فردی بیشتره. یه واقعیتی است. حالا اسلام آمده در این آیه یه مسئله رو حل کرده، یه مسئله رو درمان کرده. به انتا افتایفتان من المؤمنی مقتتلو فاصلحو بینهما. وقتی که دو طایفه از مؤمنین به جان هم یفتن، شما بیایید و ارزم به حضورتون که بین اینا اصلاح بدید. خب اینجا یه نجدهی که ما داریم این است که اولا شأن نزول این آیه است. شأن نزول این آیه جریانی است که اولین درگیری داخلی بین مسلمان ها از این جریان شروع شد. یا آقایی است در مسلمان ها به نام عبدالله ابن عبی که شما زیاد شنیدید، این اول منافقه در اسلام، یعنی این شخص اولین کسی است که به صورت منافق در اسلام نفاقش مطرح شد. عبدالله ابن عبی ایشون در یک قبیله بوده که تمام افراد قبیلش اینها به پیغمبر گرویدن به اسلام آوردن، خودی تنها اسلام نیاورد. منتها فشار این افراد قبیله، اینا همه ایمان آوردن، از دار بچه های عبدالله ابن عبی، این فشارشون باعث شد که عبدالله ابن عبی در اینی که پیغمبر رو قبول نداشت، اسلام رو قبول نداشت، این اظهار اسلام کنه، در حالی که باطنن اسلام رو نپذیرفته بود. و چون این باطنن اسلام رو قبول نداشت و مجبور شد اسلام رو بپذیره، خاطر قوم خویشاش یا اصلا با پیغمبر یه عداوتی داشت و با پیغمبر بد بود، لذا از همه اولی که اظهار اسلام کرد، اظهار اسلام کرد دروغی بود، هر فرصتی که پیش می آورد در مسلمان ها هم بر خود پیش می اومد، یه فوری او طرف رو میگرفت، سعی میگرد یه جوری بر مسلمان ها لطمه وارد کند و مسلمان ها از بین ببره. و حتی این عبدالله ابن عبی بعضی جنگ هایی که در عرب با پیغمبر اکرم کردن به تحریک این عبدالله ابن عبی صورت گرفت. یه روزی بعضی از اصحاب به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله، یا عبدالله ابن عبی که شما در از اینا راحتید به این منافق هست، یه به خاطره که جذب شما نشده، همه ما جذب ایمان آوردیم، یه آراز ما اول جوری برای خود شده که جذب شما نشده. شما برای که جذب بشه بد نیست که شما یه روزی به ملاقات عبدالله ابن عبی برید. خب این پیشنهاد اصحاب بود و پیغمبرم پیشنهاد رو قبول کردن. یه روزی چون پیغمبر در مدینه سوار اولاغ شدن، علی رغم اینکه پیغمبر اکرم یک ارزم به حضورتون که ناقه صحبا داشتن مال حضرت خدیجه بود، این ناقه بود در همه مسابقه بود دوامی، این میرد برنده میشون، یه اسبی هم پادشاه حبشه برای پیغمبر فرستاد بود که در قیمتی بود در عرب بی نظیر بود به نام دلدل، که حضرت یه اصل رو به امیرون علیه السلام بخشیدن. خب یه اصلی داشتن، بهترین اصل به شدور داشتن، بهترین شدور، ولی تو مدینه رفتی پیغمبر اکرم رفت آمدی کردن سوار اولاغ می شدن و بر غیر اولاغ سوار نمی شد. پیغمبر اکرم اولاغشون سوار شدن، اومدن به محلی که عبدالله ابن عبی اونجا بود، در این قبیل او وارد شدن. چند نفر از مسلمان هم در خدمت پیغمبر بودن که آمدن اونجا، حالا یه دلجویی بشه از عبدالله ابن عبی، یه مقدار احساس شخصیت کنه، شاید از این نفاق دست برداره. وقتی پیغمبر وارد شدن با اولاغشون در اون حوشی که عبدالله ابن عبی داشت، در حیاتی که عبدالله ابن عبی داشت، یه اولاغه ارزم به حضورتون که فضلن دار و بوی فضله یا اولا پیچیر اونجا، عبدالله ابن عبی در مقابل این عمل فکر کرد که پیغمبر عمدن یک کاری کردن که با ورودشون یه اولا فضله بندازه و بسیده تحقیل عبدالله ابن عبی بشه، و یه اساسی که فکر کرده بود حمله کرد و پیغمبر اکرم گفت انی لیک انی فقط آذانی ریح و مارک، آقا برو بیرون، برو بیگارت بزنم. بعد خیلی بد اخلاق و به اصطلاح کشخور بود، بد دهنی هم بود. خب آقا برو بیرون ری جنگ از من دور بشو که این بوی عزم از اولاغت منو اذیت کرد. و یکی گفت او چند نفری اما به پیغمبر بودن خیلی ناراحت شدن زید برخورد عبدالله ابن عبی یا را پیغمبر در مقام دلجویی از یه نفر چقدر داره هزینه میشه. عبدالله ابن رواحه اگه همراه پیغمبر بود خیلی از دقیقی ناراحت شده بود، اصلا بود خونیش به جوش آمده بود. یه گفت ریحو که انتن من ریه گفتی که ان حمار رسول الله اطیب و ریحن من که و من عبید. این اولاغ پیغمبر که این فضل رنداخ این بوش خیلی بهتر و معطرتر هست از بوی تو و بوی پدرت. و عبدالله ابن رواحه جواب عبدالله ابن عبیداد عبدالله ابن عبید دست به شمشیر برد قومکشش آمدن دنبال عبدالله ابن عبید، اون طرف عبدالله ابن رواحه هم به مسلمان ها جمعت کردن. نزدی بود یه جنگی در داخل اسلام بین مسلمان ها به وجود بیاد برای اولین مرتبه. خب در اینجا پیغمبر اگرم پادر میانی کردن و قصه رو رد کردن و اینا رو ماشی دادن که قضیه اتفاق نیفت. خب این جریان شأن نزول این آیه زد بعد این آیه ناظر شد و این طایفتان در مومن افتتلو و فصلو بینکم بینهما بالعدل که این فرمان رو پیغمبر رسید که بین قبیله عبدالله ابن عبید و بین عبدالله ابن رواحه یه پادرمیانی کنه اینا با هم ماشی کنه. خب این کاربرد این آیه به دست امیرالمومنین علیه السلام با این شأن نزول اینو انشاءالله بحثش رو ما هفته ی آینده که روز نهفته تفسیر نداریم میفته به هفته بعد انشاءالله. الله اعلم. هفته یه بعد هفته یه بعد قبل از ترک دیگر نبود. اینا ایمان نبود، ایمانش ضعیف بود، خودپرست نبود.